Presidente Atom, de ce vom avea dată de distribuție, este tot de zavol din cost, dar nu e spate la cu domnul
مشکلش چی میشه اون موقع با این مقدمی که گفت؟ ما باید معنا کنیم. گفتیم این من جهت العامه در علم منطق هست، در علم اصول هم هست، هم تو الفاظی که در علم منطق آوردیم یه قیدی های مزفر اضافه کرده نامه من جهت العامه بودنش بود، هم توی علم اصول. من جهت العامه ای که تو هر علم مطرح میشه با غایت اون علم باید تنشته میشه. این هم پارسال اشاره بار گفتم اما نقطه خیلی خوب بود که بله. من جهت عامه ای که در علم منطقه و این سوالی که آیه دادخواه می فرمایند بسیار نقطه مهم میه ها تو سعه و زیق فوائدی که داریم بحث کنیم. من جهت عامه هر علم باید با خود اون علم سنجیده بشه با غایت و متدی که در اون علم وجود داره. تو علم منطق ما میخوام یه قاید و متدی رو مطرح کنیم که اختصاص به لغت خاصی نداره و قرار قواعد اساسی تفکر رو در کل علوم و کل زبانها و کل فکرها و انسانها به ما بده. من جهت عامه به این معنی شمول خاصی پیدا. اما در علم اصول اگه خاطرتون باشه گفتیم علم اصول مباحث الفاظش یه قایت اولی داشت که چی بود آی عزیزی؟ استنباط احکام. یه قایت ثانوی داشت آیا سبول خاطرتون هست؟ گفتیم امروز علم اصول بله مباحث فلسفی تحلیلی زبان امروز دنیا مطالبی که درش مطرح میشه اگر 700 مسئله ما داریم امروز توی فلسفه تحلیلی زبان امروز 500 تا مسئلهش با علم اصول مشترکه. یعنی که انما ما که این فلسفه تحلیلی زبان که امروز اصحاب پوزیتیویست و اگزیستانسیالیست ما آثار آوردن تو دنیای غرب ما تو علم اصول پیش از 200-300 سال پیش حالا اصول مدرن رو دارم عرض میکنم حرف زدیم. اگر ما قایت اصلیش رو ببینیم که قایت استنباط احکامه خب لسان شارع چه لسانیه؟ عربی. پس بازم این من جهت عامه در لسان عربی معنا میشه. اما اگر قایت ثانویش رو ببینیم که میشه زبان شناسی دقت کردیم؟ در عالم زبان شناسی و واژه شناسی خب بعد یه طور دیگه صحبت بکنیم. اما قدر مستیقن اینه که علمای علم اصول ما به صدد قایت ثانوی نبودن لذا نمیشه بهشون اشکال کرد. مستحضر شدید چه در عرض میکنه؟ البته همونجا هم به شما گفتیم من جهت عامه یه معنای دیگه میتونه داشته باشه که اونو بعد داریم انشاءالله اگر توفیقی شد در فضای اصول فقه مطرح کنیم که شاید با اون معنای دیگه حتی کتبه هم وارد علم اصول بشه، حتی ماده امره و نهیه هم وارد علم اصول بشه که ما هو ظاهر و عبارات الاقدمی چون قدمای ما ماده امره رو تو علم اصول گفتن هیچ کدومشون نگفته که این ماده امره استطرادیه. ماده نهیه رو گفتن اما هیچ کی نگفته ماده نهیه استطرادیه. گفتن کتبه استطرادیه اما ماده امره و نهیه رو نگفتن. جا خیلی
خیلی میکنه یا مواد دیگه اینا هست این که اون تعریف عامی که داشتن به دو طرف تعریف
باید ما حاج آقا باید ما برگردیم متد فکریمون تو سازمان علممون رو مشخص کنیم. دوستان آیه حیاتی بود بکنم که سوالی داشت بشنم. سوالی داشت که چه فایده ای داره تمایز علم و اصول این مباحثمون بفرمایید. ما تا ملاک اصلی و متد اصلیمون رو در علم مشخص نکنیم همه بحثامون رو زمینه. مثلا تو خود علم و اصول ما آخرش نمیتونیم اخذ به حجت کنیم در مقام اثبات. من این سوال رو داشته بودم آخر توضیح بدم تمایزه چرا ما الان هی بحث تمایز میکنیم بحث ملاک میکنیم. خب یه چیزایی گفتن ما هم بحث میکنیم دیگه. اینطوری ما کارمون آخرش به سرانجام نخواهد رسید. امروز این مباحث متدولوژی روش شناسی و علوم و روش‌های پژوهش که تو دنیا مطرحه و یه علم خاصه، به قول مرحوم مسحری ما ادعامون اینه که قدمای ما و بهترین کسی که اینها رو مطرح کرده محمود بوعلی‌سیناست در شفا. این اصطلاح متدولوژی روش شناسی و علوم و مبادی پژوهش شناسی و پژوهش انگاری در علم امروز، اینها عبارت اخرای همه حرفایی که ما تو مقدمه میزدیم، مبادی تصور و تصدیقی، هر آنچه کل ما له دخل فی العلم، دخل در علم داره ولم یکن داخل انتی، اما داخل در علم نیست. میشه همون عبارت مرموهای مطهری که این کلمه قلمبه عرض ذاتی برای چی میره. اول توضیح که میده که ما بالاخره قبول داریم که این علوم یک سری روابط با هم دیگه دارن. بعضی ها خویشاوندیشون نزدیکه، بعضی ها خویشاوندیشون مقداری دورتر میشه از هم دیگه، یه طائفه ای رو تشکیل میده. اینها یه سعه و زیخی رو برای ما درست میکنه در ورودمون تو علوم مختلف. به عبارت دیگه هر علمی یه سری مبادی داره که در علم دیگه مطرح شده، در این علم به عنوان اصل موضوع مطرح میشه، اما استدلالهاش قد ثبت فی محله. حالا ما برای اینکه بتونیم جایگاه این علوم رو مشخص کنیم، مشخص کردن جایگاه علوم، عبارت اخرى اینه که مبادی تصور و تصدیقی علوم رو مشخص کنیم. این اگر کسی با همون ملاک مبادی تصوری و تصدیقی وارد بشه بگه ببینیم در هر علمی چه مبادی تصوری و تصدیقی اخذ شده، خود به خود علوم براش طبقه بندی میشه. یعنی علمی که هیچ مبدا تصوری و تصدیقی نداره که در جای دیگه مطرح شده باشه، علمی که فقط مبادی و تصوری و تصدیقیش در علم اول مطرح شده، علمی که مبادی تصوری و تصدیقیش در علم اول و علم دوم مطرح، همینطور میبینید یک پلکانی از علوم برای شکل میگیره که بعد اگر این پلکان رو از لحاظ منطقی تصویر کنه، ثم از لحاظ آموزشی وقتی میخواد وارد بشه، ما بهش میگیم که آقا شما اگر فای لحاظ آموزشی وارد بشی بهتره اینه که از بالا شروع بکنی حرکت کنی به پایین. اگر اینطوری عمل کنی زودتر به نتیجه میرسی. لذا این مسئله تمایز علوم مهم تو خصوص علم و اصول این دفعه جواب سوالتون رو داریم توی مسئله تمایز علوم های هست. حالا بهت بشینی تا بیرون. این دفعه خصوص علم و اصول این دفعه یه مشکل مسئله دیگه ای که داره اینه که علم و اصول علم عالیه. اینو من پارسال زیاد توضیح دادم. عالی بودن علم و اصول این دفعه یه خصوصیت ویژه‌ایه که این خصوصیت تو همه علوم عالی وجود داره. علوم عالی قرار نیست صد مسئلهش به صورت عام استقراقی استفاده بشه. عام استقراقی یعنی مسئله یک برای خودش، مسئله دو برای خودش، مسئله سه برای خودش. باز هم این مطالب رو بهترین کسی که توضیح داد مرحوم مطهری توی حواشی اصول فلسفه، اونجایی که میخواد فلسفه عملگرایی و پراگماتیست ویلیام جیمز رو جواب بده، اونجا مطهری خیلی زیبای مسئله عالیت رو توضیح میده که اینا گفتن که هدف از علوم اینه که به خدمت انسان در بیاد. آیا مطهری که این مطلب رو ما از قدیم یاد گرفتیم، عالی و اصالی در علوم. حالا بیاد ما توضیح بدیم براتون. عالی یه فرقی که داره با اصالی اینه که تو علوم اصالی ما 100 مسئله داریم، 100 تا کاربرد هم داره. مثلا شما تو علم شیمی میاید مثلا درجه ذوب اشیاء رو مشخص میکنید، شما اگر درجه ذوب مس رو فراموش بکنید، درجه ذوب آهن یادتون باشه، با 575 درجه سانتیگراد آهن کارتون رو راه میندازید. حالا رو مس گیر میکنید، اما آهن تا ثمره داره. جایی که با آهن میخوایم کار کنیم این به درد میخوره. جایی که دمای تبخیر اشیاء مایعات که مشخص میکنیم، بازم حالا دو تا مایع رو فراموش کردیم، یه مایع دیگه یادمون باشه از اون استفاده میکنیم. استفاده ها منوط به هم نیست. اما تو علم عالی اینطوری نیست. علم عالی صد مسئله داره، اما به صورت عام استقراقی صد مسئله معلوم نیست استفاده بشه. اینا رو هم یه غایت نهایی رو استیفا میکنه، به طوری که اگر یک مسئله از این مجموعه عالی فراموش بشه، مثل عام مجموعی، اگر یک فرد از این مجموعه امتثال نشه، که انه هیچی امتثال نشده، مثل علم نه، غایتش چیه؟ اسمت و لسان عن الخطا فی المقام. حالا شما اگر یه قاعده نحوی رو فراموش بکنید، آخرش بهت میگن درست حرف زدی یا اشتباه حرف زدی. اشتباه شد. کذالک علم المنطق، دوباره تو علم منطق اگر شما یک قاعده رو فراموش کنید تو مقام تفکر، نتیجه نهایی غلط در میاد. و کذالک فی علم الاصول، تو علم اصول هم اگر این قواعد به شما ملکه استنباط ندن، آخرش تو استنباط کمیتتون لنگه، نمیتونید به نتیجه نهایی برسید. حالا که اینطوری شد، ما باید متد علم اصول رو مشخص کنیم، مسائل علم اصول یعنی کل ما له دخل فی الاستنباط رو مشخص بکنیم و از اینها اون ملکه نهایی رو به دست بیاریم تا بتونیم کارمون رو راه بندازیم. جان تو علم شیمی نتایجی که علم شیمی به شما میده، همه این نتایج هر کدوم به طور استقلالی ثمره خاص خودشو داره. یعنی ما اگر از 600 مسئله شیمی که در مورد مواد اشیا میخواد صحبت کنه 100 مسئله شو بلد باشیم، به اندازه 100 مسئله میتونیم کارگاه مواد اشیا رو باز کنیم و استفاده کنیم. تو علم نه اینطوری نیست. تو علم نه غایت نهایی یعنی اسمت از خطا، کلام واحده، گفتاری داری انجام میدی، آخرش ممکنه لنگ بزنی، غایت تحصیل نمیشه. یعنی اسمت لسان از خطا اون یه محدوده فایده نداره. یه محدوده یعنی این که منظورتون اینه که در کلامی که من دارم به کار میبرم احیانا کلمه مبنی نباشه که من مبنی ها رو فراموش کردم. خب این اتفاقیه. نه توشیم اینطوری نیست. توشیم حالا برگردیم، حالا من برم دیگه تو بحث بعد، بقیهشو میذاریم برای جای دیگه. جان میگم انشاءالله برسم اول ملازمات این عبارتش اونجا بعده هم دادم که من مقداری از عبارت رو که نوشتن ابتدایی قیاسهای مستقلات و غیر مستقلات بود و دستبندیش دیگه فرض کردم تو موجز انجام دادیم، با همین بیان تقسیم مباحث رو خوندم. اما دقت در این مطلب رو خود آقای مظفر در اول ملازمات لماذا سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیه، اونجا انشاءالله کامل متذکر خواهیم شد. البته مشروط به این که تا اونجا منطق رو تکمیل کنید، اگه قرار حرف بزنیم پس دیگه اینا این مطالب آی صبوری اینا اشبهن به مطالب فلسفه علم اصول، نه خود مباحث اصولی. دوباره برمیگرد به همون متدولوژی و فلسفه علوم که از ثمرات گوسکونت فرانسویه. حالا انشاءالله ما اینو بذاریم، اونا مقاله میخواد، کنفرانس میخواد، صحبت میخواد زیاده. الان تو این مجموعه های پژوهشی و حوزه فلسفه ما تخصصی تو این مطالب صحبت میشه. به نظر ما میاد که ما تا خود محتوا رو نتونیم ارزیابی کنیم همه این حرفا لنگه. یعنی تا کسی در خود علم اصول مجتهد نشه نمیتونه فلسفه علم اصول رو مشخص کنه، اینا لنگ آخرش. حالا بذارید ما وارد بشیم. حالا الان یکی دیگه از مباحثی که داریم اتفاقا با همین مباحث فلسفه تحلیل زبان مناسبت تام داره، همین بحث وضعه. حالا پارسال که ما بحث وضع کردیم دیگه، حالا میخوایم با یه ورود دیگه ای شروع بکنیم توی بحث مطابق با عبارات مرحوم آقای مظفر. حالا وارد بشیم ببینیم جان. جانم شما پایین هم نشستید اینطوری؟ ولو این که سرجا نمیگیره، گفتیم قیاس قیاس فقهیه یا اصولی نیست حداقل، به خاطر اینکه اون قیاس هاییه که ما داریم روی کتاب سنت استفاده میکنیم. نه با توجه به تعریف آقای مظفر برای استنباط حکم شرعی با ملاکی که گفتیمه دیگه، همشون با هم. الان آقای مظفر وقتی خواست تعریفش توضیح دو صفحه توضیح داد، کل توضیحشو بیاری تا جواب بگیریم ازش. خب توضیح داده دیگه، بنده خدا مفردات تعریف رو توضیح داده. حالا بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. وارد بحث وضع بشیم دوستان عزیز. این بحث وضعی رو که ما الان میخواییم بخونیم، چون ما داریم علم و اصول رو به سبک سنتی وارد در حوزه میخونیم، کاری به مباحث جدیدی که در این مباحث مطرح شده نداریم الان. البته فقط من اینو که دارم عرض میکنم به عنوان دخل مقدره، چون به ذهنها میاد که این مطالب سنتی ما شاید اون قدری که ما میگیم کارگشا نباشه. الان مطالب جدید شاید ثمرهشون بیشتر باشه. فعلا شما این رو از ما به عنوان یک اصل موضوع بپذیرید تا انشالله در مباحث تخصصی تر خودتون به رأی العین ببینید. این مطالبی که الان به همین سبک سنتی ما مطرح میکنیم تمام شبهات موجود در مباحث جدید رو جوابگو خواهد بود. با همین سبک سنتیش مطالبی که امروز در درسهای جدید اصول و کتابهایی که درآمدهای جدید در علم اصولا نوشته شده، اینها یه مقداری آمیخته با فضای تحلیلی زبانشناسی غربه، مخصوصا حرفایی که پوزیتیویست اخیر زده و تو کشور ما هم به صورت شبهه تو یه زمانی به عنوان یه سری بهره‌برداری های سیاسی مطرح میشد، مطرح شده دیگه بالاخره حالا هست و بعضی از علما هم به عنوان پاسداری از این دین خواستن جواب بده. او کاری که ما الان داریم انجام میدیم به قایت پاسداری از دین نیست. اگه بخواد اینطوری باشه میشه کلام جدید، علم کلام وظیفش دفاع از دینه. ما الان بعد از گذشته از اون مرحله داریم با همون متد قایت استنباط کار میکنیم. خب این مطلبی که گفتم بسیار مهمه، چون امروز مطالب زیادی این اطراف کار مطرح میشه در درسهای تفسیر، در درسهای جدید اصول. ما اونا رو کار نداریم فعلا، اما بدون اینا جواب رو خواهد. حالا خواستید بعضی وقتا بعضی مثالهاشو میزنن و جواب هم میدن که ببینید. اما بریم سراغ حقیقت وضع و خود وضع. اگه خاطرتون باشه در منطق شما دلالت رو تقسیم کردید به دلالت تصور و تفسیر کار علم اصول بود، دلالت رو تقسیم کردید به دلالت عقلی طبیعی وضعی از مقدم بیایید دیگه، وضعی رو تقسیم کردید به لفظی غیر لفظی، لفظی رو تقسیم کردید به. اگه خاطرتون باشه بازم اونجا عرضه شد که این دلالت وضعی تقسیم بشه به لفظی و غیر لفظی، این محل اختلافه. به عبارت دیگه این آمیخته کردن علم اصول و علم منطقه، میراث اصول رو به منطق ارائه کردن و منطق رو سر سفره اصول نشوندنه. حالا میخوایم بفهمیم چرا اون حرف رو بوده. در منطق تقسیم کردن دلالت رو به عقلی طبیعی و وضعی. فرض هم میکنیم که ما در منطق یاد گرفتیم که این حصر حصر عقلیه و فرض هم میکنیم که قسم رابع برای این تقسیم بندی در دلالت وجود نداره. اینا همش فرضی که باید گذشته شده باشه. حالا میخواییم ببینیم که دلالت الفاظ بر این معانی چه نوع دلالتیست. آقای مظفر بیان میکنن به همون نحجی که آقای سبحانی هم بیان کرده که دلالت الفاظ بر معانی دلالت عقلی نخواهد بود قطعا، و این مطلب کل بدیهیه، چون دلالت عقلی بر مدار علیت میگرد احسن دار، و دلالت عقلی بر مدار علیت تابع ضابطی علیت و معلولیت اشیاء، و این ضابطی یک قانون حاکم در بر کل جهان هستیه، اختصاصی به اقوام بشر نداره. اینکه یک قوم یک علیت در کنن قوم دیگه علیت دیگه معنا نداره. و اگر قرار باشه که دلالت الفاظ بر معانی از باب قانون علیت باشه، دیگه این قانون طرفینش لا یتغیر و لا یتبدل. اگر اینطوری شد، مدلول که واحده، مدلول یعنی شیء خاص، دال لفظ مدلول شیئیه که لفظ برش میخواد دلالت کنه، مدلول که بین همه واحده، اگه قرار باشه قانون علیت باشه باید طرفین واحد باشن، هم دال باشه هم مدلول، لازم میاد که همه اقوام بشر با یک زبان صحبت کنه. و تالی باطل فالمقدم مثلو، تالی یعنی واحد صحبت کردن همه اقوام بشر باطله، مقدم یعنی اینکه دلالت دلالت عقلی باشه قانون علیت باشه هم باطل. قیاس استثنائی. خب آقای مظفر میگن حالا که دلالت دلالت عقلی نیست، پس قطعا دلالت دلالت لفظیه. دلالت وضعی هم گفتیم که دلالت وضعی یعنی دلالتی که بر مدار علیت نیست. حالا برم جلو، اجازه بدید گفتم اگه ورود دیگه ای میخوام بگم، قبلا گفتم تو موجز که اینجا این استدلال غلطه، چون قیاس خلفی لا یتم الا بعد ابطال جمیع الفروض الا فرض واحد. اینجا ما سه تا فرض داریم، باید دو تاشو باطل کنیم یه فرض توش در بیاد. نمیشه قیاس خلفی بچینیم با بطلان یه فرض، فرض سوم رو اثبات کنیم دومی بمونه مسکوتون هست. اینا رو گفتیم، اما الان اجازه بدید اونا رو بلدیم، میخوام یه چیز دیگه بگیم دیگه ها، یکم بریم جلو تا ببینیم چه شکلی میشه مثلا. خب ایشون میگن که دلالت دلالت عقلی نیست، پس لا شکه که حالا که دلالت عقلی پس دلالت بدیه. دلالت بدیه رو چی معنا کردیم؟ آه شما اینطوری پایینی ما شرمنده میشیم، ببخشید خدا. دلالت وضعی رو ما معنا کردیم، اگه خاطرتون باشه بازم به یاد المنطق، اونجایی که میخواستیم ادراکات حقیقی رو از ادراکات اعتباری در صناعات خاص جدا بکنیم، ریشه مطلب رو اونجا توضیح دادیم، گفتیم دلالت وضعی یعنی جایی که بین دال و مدلول قانون علیت برقرار نیست. گفتیم کجاست که قانون علیت وجود نداره؟ گفتیم تنها جایی که قانون علیت با شعونش وجود نداره ظرف اعتباره، اعتبارات انسانی. انسان به طبق یه سری احتیاج و یه سری چی داره اعتبار میکنه، اونجا ظرفی که قانون علیت وجود نداره. ظرف اعتبار رو هم با کتاب اصول فلسفه برای روش رئالیسم مقاله ششم ادراکات اعتباری صفحه 68 به 69 خوندیم براتون اون موقع از آقای مطهری پاورقی، که دوباره هم میتونید برید مراجعه بکنید. ظرف وضع رو توضیح دادیم، قراردادهای بشری. خب بعد که این مطلب به پایان رسید، گفتیم که آقا چرا ایشون دلالت طبیعی رو بررسی نکردن؟ حالا سوال رو مطرح کنیم، دلالت اگر قرار باشه که حواسا اینجاست دیگه، من یکی یکی دارم میچینم میرم جلوی ساختمونه، رفقا هر جاش نیومدید بگید من برگردم عقب، استدعا میکنم عاجزانه برم گردونید، نرم تا بالای ساختمون بعد بگید پایینش لغو بود همش، درام با ما عواص نمیدید دیگه بالاخره. خب گفتیم که اگر قرار باشه که حصر بین سه دلالت وجود نداشته باشه، اصل قیاس و خلفی باطله، چون قیاس و خلفی جاییه که ما با بطلان جمیع فروض الا فرض واحد به صحت اون فرض برسیم. اگه قرار باشه که علاوه بر این سه فرض احتمال فرض چهارمی هم باشه، با بطلان دو فرض و سه فرض و چهار فرض هم به نتیجه نمیرسیم، چون هنوز احتمال فرض جدید هست. اگر قبول کردیم که قیاس، اگر قبول کردیم که حصر وجود داره، تازه قیاس خلفی فا میگیره، بعد بطلان همه فروض بشه الا فرض واحد، بطلان دو فرض تا یه فرض نتیجه برش. چرا آقای مزدفر اسم دلالت طبیعی رو نیوردن؟ چرا آقای سبحانی اسم دلالت طبیعی رو نیوردن؟ اونجا توضیح دادیم، گفتیم که ریشه این مطلب برمیگرده به یه اجماع مرکبی در محل بحث. یعنی این که تمام اصولیین یه عدم قول به فصل داریم اینجا، قول سوم محاله، کسی نگفته، کسی نگفته، یا همه دلالت وضعی هن یا دلالت عقلی هن. لذا آقای مزفر اومدن که دلالت عقلی رو باطل کنن. اگر قول مقابل باطل بشه، قول منصور و قول حق ما علی‌الظاهر اثبات میشه. حالا برم جلو میگم همه اینا رو، فقط خواهش میکنم با این داستانی که دوباره عرض میکنم سریال بندی شدن تو بریم جلو با هم دیگه. خب حالا ببینیم، عرضم کردیم که خدمتتون آقای مزفر با پیشینه آخوند و شیخ به بعد کار میکنه دیگه، یادتون داره اون سابقه. چرا میگیم دو تا قول وجود داشته اون موقع؟ منشأ این دو تا قول رو ببینیم. منشأ این دو تا قول به ظاهر اتفاق جمیع اصولی بر دلالت وضعیه الا استاد محقق مزفر. استادشون یعنی محقق نائینی قائل به ذاتی شدن شده، یعنی عقلی بودن، که انه همه وضعی بودنه. اولین کسی که اسم دلالت ذاتی و دلالت عقلی رو آورده استاد مرحوم مزفر رحمت الله علیه. آقای مزفر هم در واقع به انتصار مشهور و نفی قول استاد میخوان بیان تو صحنه، مثلا میخوان قول ذاتی و عقلی بودن رو باطل کنن، وضعی اثبات بشه. اعتقادشون هم اینه که این که دلالت عقلی نیست این مطلب کلبدیهیه، اما مرحوم استاد ما یه مشکلی یه جایی پیدا کردن توی بحث، چون جواب برای اون اشکال پیدا نکردن اگه طرف بهشون هم آدم متفکری بوده، از طرف دیگه سازمان بندی شده بر طبق اون اشکال، نتیجه چی شد که بگن دلالت ذاتی و عقلی. این که دلالت وضعی بوده مشهور بود، استاد ما در یه جایی مشکلی پیدا کردن، نتیجه اون مشکل چون اشکال ایجاد شد، جواب برای اون اشکال پیدا نشد، ای طرف ای طرف هم استاد ما اینطور نبود که اشکالی که مطرح میشه ولش کنه، بلکه مجتهد بوده، سازمان فکری رو درست میکرده، نمیذاشت یه جاش در بره. وقتی او اشکال لاین حل شد، نتیجه اون اشکال یه سازمانی تو این مباحث الفاظ درست کردن، ثمرش شد که بگن دلالت عقلی و ذاتیه. خب آقای مزفر به خاطر دفع اون مشکله محقق نائینی فصل من الواضع را مطرح کرد. این فصلی که این فصل اول چیه؟ حقیقت الوضع لا شک کرد. آقای مزفر با لاشکه شروع میکنم، خب میگیم آقای مزفر اگه لاشکه، لاشکه یعنی بدیهیه یا کل بدیهیه؟ اگه بدیهی بود که دیگه چی شد؟ منظورتون اینه که کلبدیهیه، یعنی همه میگفتن وضعی، استاد ما یه جاده خاکی باز کردن برشم یه شدی اتوبان هشبانده نیویورک، چون بعدن میبینید اثر گذاشته سر متأخری، حالا ثمرات چون بعدن باید ببینید. ایشون برای حل اون گیری که استاد بزرگوارشون پیدا کردن، این فصل من الواضع رو باز کردن. پس این فصل در واقع مقاله جوابیه مرحوم آقای مظفر با استادشونه. استاد گیرشون چی بود؟ ببینید، البته بعد تکثیر شد تو لسان خود استادم، تبدیل به دو یا سه اشکال شد، اما اون ام الاشکال اولی اینجا بود. استاد گفتن که خب رفقا خواهش میکنم حواسا با اون باشه، اگه جایی دارم میرم یه مقداری نیاز به تکرار داره، خواهش میکنم تذکر بده. مشکلی که استاد پیدا کردن این بود، رفقا دقت کن، اگر قرار باشه دلالت وضعی و قراردادی و جعلی باشه، یعنی بر طبق قانون علیت نباشه، جعل و قرارداد باشه، آیا جعل بدون جائل امکان داره؟ نه. آیا عزیزی با من هستی خواه؟ جعل بدون جائل امکان نداره. خب حالا که جعل بدون جائل امکان نداره، لابد و ان ینحصر الدلاله فی دلالت لفظی ها، یعنی همین محل بحث ما، فی دلالت وضعیت تعیینیه، باید واضح مشخص باشه. یادتونه قبلا تو موجز میگفتید وضع یا تعیینیه یا تعیونی؟ تعیینی واضح داره، تعیونی واضح نداره. ایشون گفت اگر قرار باشه ما قسم بخوریم که وضع دلالت وضعیت اعتباریت جعلیت، لابد دلیل جعله من جائله، اگر لابد من جائله پس دلالت انحصرت فی تعیینیه، میشه تعیین. حالا ببینید همینو میگم، الان سر ایمان رو بردم به توضیحی که خودم دادم. یعنی شما الان راهکار آقای مظفر رو میخوای بدید، آقای مظفر همین مطلب رو گفته، الان تعیینی رو برگردونده به تعیینی، الان آقای مظفر قشنگ همینو میگه. حالا ببینید، پس لابده که واضح مشخص باشه. پس اولا تو این سازمان رو که آقا ثمرات سازمان رو ببینیم، نائینی سازمان رو میچینن، میگن اگر قرار باشه که دلالت الفاظ جعلی و وضعی باشه، خب یک وضع محتاج به جائل است، یک محتاج به جائل است، معناش چیه؟ انحصار وضع به وضع تعیینی. این مطلب است. مطلب دوم، حالا ایشون زیاد اینجاشو گیر ندارم، ببینید اون چیزی که عمول اشکال ایشونه این نیست، برای شما مثل اشکال ظهور میکنه، چون شما برد رو دو تا میدونید، اما شما هم چایشش هم گیر ندارم، بگه فردا کنیم یه قسم. مشکل من اینه، اگر جائل باید مشخص باشه و وضع تعیین، این جائل مشخص دیگه. خب مطلب دوم، الفاظ بی نهایت هست، پس جائل مشخص و واحد ها نداره. چقدر ما تو لسان عرب الفاظ داریم؟ میشه بگیم که آقا اون واضع اول عرب یحیی ابن قحطان یا هر کسی دیگه که تو علم لغت اسمشو میارید، او یه نفر همه رو وضع کرده، باید خلاف بدید، مکابرت لجبازی نمیشه. ایشون اینجا گیر کرد، گفت حالا که الفاظ بی نهایتن، پس
واضع مشخص ندارن. خب نمیشه من بگم الفاظ دلالتشون وضعی و اعتباری و جعلی هست اما واضع مشخص ندارن. این بی‌نهایته بالاخره موجوده یا معدومه تو فرد یا موجوده واقعا. الفاظ بی‌نهایت موجودن. حالا که من الفاظ بی‌نهایت موجود دارم واقعا، اگرم بخوام استدلالشو برگردم به دلالت جعلی، اون دلالت جعلی توان توجیه این کثرت موجود رو نداره، پس باید بگم دلالت ذاتیه. حالا آقای مزفر میخواد جواب بده. حالا بریم جلوتر. آقای ببینی ایشون میگه که آقا الفاظ بی نهایت هستن یا نه؟ این بی نهایت داره هستش یا تو هوا هست؟ موجوده دیگه. بشماری بی نهایت عرفی نداریم. یعنی الان شما 1,000,000 تو لب بیشتر داری؟ بله بیشتر دارم. 2,000,000 بازم بیشتر دارم. 3,000,000 داریم تو عرب. لغت عرب خیلی بیشتر هست. حالا ایشون میگه که آقا یه عده‌شون که محجور شدن رفتن، خیلی زیاد بودن تو این عمود زمان. ایشون میگه یه الفاظ بی‌نهایتی که من دارم اینجا، این الفاظ بی‌نهایت من اگه بخواد دلالتشون دلالت وضعی و جعلی باشه محتاج به واضع مشخصه. واضع مشخصم توان توجیه اینا رو نداره. آقای مزفر به خاطر همین مشکل این فصل من الواضع رو درست میکنن که این مطلب رو هم آقای مزفر گفته، هم آقای خویی گفته، همه دیگه جواب او استاد بزرگی آور دادن. گفتن که آقا فصلا ما یه الزامی داریم که واضع رو واضع مشخص هست. اما چی گفته واحده؟ شما چرا اینجا عکس تفسیر میکنید مشخص و واضح؟ چی گفته؟ واضع مشخص هست اما واحد
نیست.
یعنی کی گفته یه شخص باید تمام لغات رو جعل کنه؟ بی نهایت الفاظ تصور کنه، بی نهایت معانی تصور کنه، بعد بی نهایت لفظ داره، بی نهایت معنا جعل کنه. کی گفته؟ مشخصه؟ یعنی بالاخره یه انسان خاصه. اما این یه انسان خاص واضح یه عده لغته، یه عده انسان‌های دیگه واضح یه عده لغات دیگه. واضح ما اون موقع جائل داریم، وضع هم تعیینی هست، وضع مشخص هم هست، اما واضع متعدده. آقای مزفر میگن که آقا این قول حقه، سیر تطور تکبن الفاظ و لغات و زبان ها هم اینو تأیید میکنه. یعنی سیر تطور اینطوریه. اینجا آقای مزفر برمیگن سراغ المنطق للاشیاء وجودات اربعه، وجود لفظی، توضیحی که آقای مزفر دادن. رفقا تا درس خارج اون توضیح نیازتونه. آقای مزفر میگن همونو برگردیم یادتون بیاریم که آقا انسان به حسب قوه الهیه‌ای که درش به ودیعت نهاده شده، فالهم الله تعالی طریقتن سهلتن سریعه در المنطق، یک طریق سهل سریعی در انسان وجود داره، اونم اشاره به معانی به وسیله الفاظشونه، تفهیم و تفهم با الفاظ. انسان این قوه رو داره. خب روز اول که بشر این همه معنا نمیشناخت که ما الان میشناسیم. یه اولا اصل ارتباطات خونه بود، یه عده ای بره دنیا زندگی میکرد، یه عده او بره دنیا زندگی میکرد. اون عده با یه سری معانی که اطرافشون بود یه سری اشیا کار میکردن، یه عده یه سری اشیا اطرافشون کار میکردن، به اندازه اون اشیا محتاج بودن الفاظی داشته باشن، داشتن، جعل کردن. که یواش یواش علت تدریج معانی بیشتر شد و حسب اون محتاج به الفاظ بیشتری شدن، بازم بیشتر شد، هی جعل کردن یواش یواش. بعد آیا مزفر میگه این قانون، قانون عمومی لغت عرب هم از این استثناء نیست. قبائلی بودن، این قبائل در جاهای متعدد جزیره العرب الفاظی داشتن، با اون الفاظ کار میکردن. بعد هم که یا همینجا مسئله اشتراک لفظی هم حل میشه دوستان. اشتراک لفظی چجور شکل گرفته؟ ما میگیم یه قبیله برای معانی خودش الفاظی جعل کرده، اون قبیله هم الفاظی. وقتی اومدن جوامع لغت رو جمع کردن، دیدن برای معنا دو تا لفظ وجود داره. دوستان تو اشتراک لفظی هم همین استاد بزرگوار محقق نائی دوباره اشکال داره. ایشون میگه اگر قرار جائل داشته باشیم، گفتم یه امول اشکالی داره ایشون، این اشکال تو چندین جا خودشو نشون داده. ثمرش تو اشتراک لفظی، حالا خودتون میتونید تقریرش کنید. ایشون میگه که آقا من تو اشتراک لفظی، من اگر قرار باشه دلالتم جعلی باشه، قراردادی باشه، جاهلن یا آدم واحد باشه، اشتراک رفتی معنا نداره. اشتراک رفتی مخل به غرضه، یعنی او آقا میخواد تفاهم کنه. اگه بیاد برای یه لفظی دو تا معنا جعل کنه، برای یه معنا دو تا لفظ جعل کنه، خب مخل به تفاهم خواهد شد. اشتراکشون رو واحد
بودنشه،
ایشون میگه که وقتی اینطوری شد من جائل واحد ندارم،
جائل واحد رو جائل ده تو جائل داره، درسته؟ باز این اشکالش باقی دیگه، وقتی ده تا مشکل
ایشون همین، ایشون مرادف دیده این مطلب رو. گفتم جائل مظفر من جواب داد، گفت آقا چی گفته که اگر قرار بر تعیین باشه الزاما واحده؟ جائل باید انسان باشه، راست میگید، اما کی گفته واحد؟ طبق این بیان ایشون جواب میدن به اشکال استادشون. پس آقا ما فهمیدیم که ریشه این که اون مسئله دلالت طبیعی بررسی نشد و ریشه این که آقای مظفر این فصل من الواضع رو درست کرد، کل این ریشه ها برمیگرده و همین یه مسئله، اونم این که همه وضعی میدیدنه تا اینکه استاد آقای مظفر محقق ناینی اومد، ایشون اشکالی پیدا کرد، نتیجه اون اشکال رفت سراغ این که جائل نداریم، واضع نداریم. آقایون هم اومدن جواب یا ایشون بدن. جانم
مطمئنی؟
اینطوری گفتی؟ ها؟ مشترک لفظی چی بود؟ یک لفظ برای چند تا معنا؟ ها؟ باز هم این لفظ مخل به غرض هست یا نه؟ یک لفظ برای چند معنا مخل به غرض شما میشه یا نمیشه؟ گیر میکنی. ترادف هم میذاره. حالا اولش هم بگید. دوباره ترادف هم باز هم مشکل رو داره. یعنی شما هر طرف بیای وقتی میخوای به یه معنا برسی، یه لفظ میخوای به معنا برسونت، اگر تو تنهایی خودت هم داری جعل میکنی چته که میای چند تا لفظ داره چند تا معنا، یا یه لفظ داره چند معنا، مشکل نداره، همون یه لفظ داره یه معنا بذار که قرار دادن تفسیر بشه. ایشون میگه همه اینها توالی فاسده اینه که جائل باشه، جائل باشه، ما جائل رو انکار میکنیم، این درات عقلیه. آقای مظفر هم میگه خب نه، اینا توالی فاسده که جائل واحد باشه، ما جائل داریم، اما جائل متعدده، مشکل حله، توجیش هم میتونه. خب اینم تا اینجا جان. منطق دیگه، من بذارید ورود نکنم تو این بحث، او بحث دیگه مال منطقه، اگه بخوام اونجا رو ورود کنم دیگه واقعا مثلا 70 من کاغذ شد. منطقیین گفتن نداریم، حق هم همینه. حالا برم تا اینجا در بیاد آقا که آقای مظفر پس ریشه دعوا چی شد. من فعلا دنبال درس خارج نیستم، میخوام شما بفهمید کتابی که دارید میخونید چی داره میگه ایشون. بالاخره این نویسنده بنده خدا خودش الان زمینه به کتاب نیست، به پیوسته عرض نیست، کتاب نیست بشه الان، ایشون یه چیزی نوشته، ما باید بفهمیم بنده خدا تو ذهن مبارکش چی میگذشته که یه حرفا رو زده. ما الان دنبال اینیم فعلا. حالا دراسه طبیعی ان شاء الله چشم میگم. خب نه میگم ان شاء الله مطمئن. دراسه طبیعی نمیگذره. بعد اصلا یعنی ایشون میخواد بگه که آقا مگه ما داریم با مشهورات کار میکنیم، مثلا عبارت علمیشو بخار ببریم، برهانی مسئله، من میخوام فتوا بدم نهایتا که دلالت وضعیه، من باید اگه میخوام برهان بچینم کاری به قوم ندارم، من باید برای خودم همه رو بررسی کنم، رد کنم یه قسم اثبات کنم برای خودم، تا کار ندارم که قوم مشهور اصولی اینه. تو اصول اجماع که نداریم، اجماع فقط اونجایی که وصل الیهم دلیل لم یصل الینا، اونجا حجته، اینجا فقط بحث ادله شرعیه کنیم. من خودم میتونم با تسالم و اتفاق کار کنم، من باید به نظر احراز کنم این مطلبی رو بخوام، بعد با او برم فتوا بدم. من از کجا بدونم دلالت وضعیه؟ باید بتونم برهانم دو قسم دیگه رو باطل کنم. ایشون میخواد اینو بگه، میگه الان من کار ندارم، همه گفتن وضعی، اصلا فرض کن ناینی هم گفته وضعی، من چی میخوام بگم؟ خب حالا پس آقا تا اینجا معلوم شد دیگه شاکله بحث جوری شد. حالا بریم قدم بعدی رو بگم که تمام کنم. تعیین و تعیونی هم که بلدی چیه؟ آقای مظفر میگن آقای ناینی. آقای مظفر
گفت آقا اون ویژگی خاصی که داره اینه، لوازم حرف خودش رو پای زیادی رعایت می‌کنه. یعنی ذهنش پراکندگی نداره که بلوا نمی‌دن. نظر روح مطلب رو میده به آدم. و واقعا شعاره خوبی برای حرف آخوت و براسن به استاد شاید برده. خب ببینیم آنه ایشون یا پس آقای نایی من چی جواب به شما دادم؟ الفاظ نهایت هست پس جوائل مشخص و واحد ندارد یرد علن اشکال بشون کنم. اشکال چیه؟ جائل دارد اما واحد و توالی فاسد مربوط به واحد بودن جائل است نه اصل وجود جائل. و منم جواب شد ایشون میگه فتحت سرم ما ذکرنا پس ما قبول داریم که این تیکر از ما این من قبول میکنم. استادم حرف حق زده اگه قرار دلالت الفاظ جعلی و وضعی باشه محتاج به جائل پس وضع من منحصر به وضع خیلی من اینو قبول کرد. چرا وای استاد من رو کردم حتی این که حرف حق داریم هیچ کتا نمیتوننش بده جائل باید مشخص باشه این امسال مشخص باشه این وزی داریم اما جائل واحد نیست اشکال دومه تو مرتبی بکنه ایشون دیگه پس حالا نتیجه حرف ما این بید وز رو معنا کنیم که جعلون و تخصیص جعل جائل میخواد تخصیص هم مخصص میکنه بلکه این مطلب دیگه آقای مزفر خودش گیر بکنه بهش با یا آره این که شد پس خودم ها با تقسیم کردن وقت رو تعییمی و تعییمی اون رو چه کار کنیم یه من اینطوری حرف دادم که الان دارم میگم تعییمی از کجا اومد بیاره بهش با درستش کن
ایشون میگه که
یاد بوده خیلی علم بلاختر اگه اونجا اون رو خوب کنده باشیم وقت نجاری اونا الان مشکل رو بکنیم ایشون میگه اشکالی نداره من وضع تعیونی دارم اما وضع تعیونی من روحش به وضع تعیونی برمیگرده چه اشکالی داره؟ نهایتا وضع تعیونی دارم با همون توضیح و تعریفی که آقایون گفتن اما اشکال نداره که ریشه کل این اوضاع تعیونی من به تعیونی برگرده. توضیح بده آقا میگه توضیح بده مشکل نداره. روز اول یه واضع مشقت بود اومد گفت آقا لفظ آ برای شهی درست شد اما واضع مشقت لفظ رو وضع کرد برای معنا فوض چیه؟ تایجا تعیینیه اما واضع من خب نمیتونه خود جلو ذوق و سلیقه خلق الله رو بگیره. خلق الله ذوقی و سلیقه و طبعی و ایهامی و مجازگویی و استعاره داره درسته؟ اومدن یه شاعری پیدا شد بین این اقوام اومد این لفظه رو مجازن در یه معنای دیگه ای به کار بود که اولین مجازی هم که شکل گیره مجاز با الغه مشابه هست درست آقا اومد به کار بود شبیه این معنای بود مجاز بودی خب. این شعر شد ضرب المثل این به شعری که یه آقا گفت شد ضرب المثل خلق الله همه به کار می‌بردن استفاده می‌کردن. خب این ضرب المثل کثیر الدوران شد در لسان و خب گفتن کثرت استعمال الا ان یصبح اللفظ حقیقتا فی المعنى الثانی فی المعنى المجازی حقیقت تو معنای دوم. الان با این توضیحی که من دادم وضع تعینی دارم یا ندارم؟ دارم. یعنی الان برای معنای دوم واضعی جعلش کرد؟ نه وجدانه نیست. ریشه وضع تعیینی به کی برگشت؟ به تعیینی برگشت. اشکالی وجود داره؟
نه.
پس آقای نائین اشکال اولیت هم جواب بدم. شما بخواستی تو سر قوم ما بزنی بگی اگر قرار شد وضع تعیینی بدونید تقسیم وضع تعیینی و تعیینی غلطه. من میگم بخیر تقسیم وضع تعیین و تعیینی درسته اما روح وضع تعیینی به تعیینی برمیگرده. چه اشکالی داره اینجا؟ دوباره برگردم ببینید ایشون میگه که آقا اشکال اوله. اشکال اول رفقا
پدر مادر دارتر از اشکال دومه. خیلی گردن کلوسته. حالا براتون میگیم یه حفاظ مزفر کار تمام نمی کنه. و آخر این حرف شد که بارش رو شنگیده سطح مرده هر بیده رو سکنه بکنه. حالا ببینید دوباره برگردم. اشکال اولی تو اشکال دوم دیگه رفت دیگه تمام شد. بیم سراغ اشکال اول. اشکال اول چی بود؟ یعنی تو حرفات بود بعدن فهمیدن یه اشکال مهمیه. بله که خودت اومدی که دوباره زوم کردی. اما ریشه و اشکال اولی بود که اگر قرار وضع تعیینی باشه محتاج به جائل باشه و بعد منحصر به تعیینی باشه. حالا که قوم ما گفتن یه قسم الوضع و الا تعیینی و تعیینی نمیشه. تعیینی دیگه نداره. پس شما اگر قبول دارید، داره گردن ما میذاره میگه اگه قبول دارید که ینقسم الوضع الى تعیینی و تعیینی، این حرفا با سیستم اینکه وضع جعل و اعتبار جور در نمیاد، نمیشه اینطور حرف زد. مثلا یه اشکال دیگه داره، دیگه هم داره ها. حالا بذارید تا برم اول آخرش کنم. خب که جور در نمیاد، خود تقسیم بندی با حرف شما جور در نمیاد. آقای مزفر یا آقا من وقتی اشکال دوم است که عمر اشکال تو ذهن خودت اول تخلص پیدا کنن اونو بذارن کنار، بعدم بگم که نه آقا تقسیم وضع تعیینی تعیینی حرف درستیه، اما روح وضع وضع تعیینی برمیگرده. وضع تعیینی دارن الفاظی که به کثرت استعمال به معانی مجازی خودشون چسبیدن و تبدیل به معانی حقیقی کردن اونها رو. این الفاظ وضع مشخص ندارن، اما این لفظ روز اول برای یه معنای بوده. پس تولید این لفظ با وضع تعیینی بوده، به کثرت استعمال وضع تعیینی هم درست شد. ریشه وضع تعیینی به وضع تعیینی برمیگرده. طبق این بیان هم تقسیم به وضع تعیینی و تعیینی درسته، هم حقیقت وضع وضع دلالت وضعیه. نه اینکه گفتیم محتاج به جائله. جائل یعنی کی؟ این اون کسی که داره جعل میکنه میگه جعل تو باشه. جائل نامعلوم برای ما نامعلومه، برای خودش که معلومه. بالاخره یه جائلی داشته که گفته وضع تو جعل تو، وضع تعیینی جعل تو توش وجود نداره، صیغه جاری نمیشه. وضع تعیینی اینه و حقیقت وضع تعیینی اینه. معنا کنید شما وضع تعیینی اول فرق که خودتونم الان تکرار کردید. اگه من گفتم که جعل دارم، اگر گفتم جعل دارم، جعل دارم یعنی چی؟ حقیقت وضع جعل و تخصیفه وضع شده. آفرین. وضع شده برای که چیز دیگه ای. جعل جائل میخواد، تخصیص مخصص میخواد. حالا که من جائل پیدا کردم، درسته که برای من مجهوله، اما بالاخره جائلی هست که من نمیشناسمش. تو وضع تعیینی اصلا جائلی نیست. گیر اینجا ایشون میگه که بله من درستش میکنم، جاهلی برای خصوص این وضع نیست، اما لفظ تولید شده. دختم گذاشت عبارت رو بکنم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. المقدمه تبحث عن امور لحال این امور علاقتون به وضع الالفاظ، به استعمال الالفاظ، به دلالت الالفاظ و فی ها اربعه و عشر مبحثات. حقیقت الوضع لا شک ان دلالت الالفاظ على معانی ها فی ای لغت امکانت لیست ذاتیتا، شکی نیست که دلالت الفاظ بر معانی در هر زبانی که باشد ذاتی نیست، که ذاتیت دلالت دخان مثلا على وجود النار مثل ذاتی بودن دل. ذاتی یعنی عقلی، یعنی علی معلولی ها. ذاتی و عقلی و علی معلولی سه تا یه معنا دارن، مثل دلالت دود بر وجود آتش. و ان توهم ذالک و از هم ای بچیه محقق نائینی رحمت الله علیه، لأن لازم هذا الزعم ان يشترك جميع البشر في هذه الدلاله، لازمه این توهم اینه که همه بشر در دلالت بر یه معنا مشترک باشن. مع ان الفارسی مثلا لا يفهم الالفاظ العربيه ولا غير الالفاظ العربيه من دون تعلمه، بدون تعلم و یادگیری هیچ کسی لغت زبان دیگری رو بلد نیست، نه فارسی عربی بلده، نه عربی انگلیسی بلده، هر کی زبان خودش بلده. و كذلك العكس في جميع اللغات، همینطور که فارسی عربی بلد نیست، عرب هم فارسی رو بلد نیست. و هذا واضح، اینم امر بدیهیه.
آقا این بدیهیه، یعنی چی بدیهیه؟ گفتم نه بدیهیه واقعیه، یعنی کل بدیهیه. و علیه بنابراین فلیست دلالت الالفاظ علی معانی ها الا بالجعل و تخصیص. آقا جعل و تخصیص تعریف وضع تعینی یا تعینی؟ تعینی. من واضح تلک الالفاظ لمعانی ولذا تدخل الدلالت اللفظیه هازهی فی دلالت الوضعیه. پس دلالت لفظی ما در دلالت وضعی منطق رفقا، پس تقسیم دلالت وضعی به لفظی و غیر لفظی سرمایه اصول بود. خود منطقی این کاری به حرفا نداشتم، این خودش تأکید میکنه. این عبارات های مزفر رفقا به این دقت کم داریم، عبارت عبارت آموزشی سلیس اما با این دقت نوشته شده باشه. رحمت الله من الواضح. ولیکن حالا که یه حرف رو زدم، حالا سوال ازت میکنم، خودم ازت سوال میکنم، شوهی استادم، من ذالک الواضع الاول فی کل لغت من اللغا، واضع اول کی بود که جعل کرد؟ قیل استاد ما گفته، گفته اگه قرار وضع تعیینی باشه باید اینطوری بگیم که ان الواضع لابد ان یکون شخصا واحدا یتبعه جماعت من البشر فی تفاهم به تلک اللغه. واضع یه شخص واحده که تبعیت میکند اون واضع واحد را جماعتی از بشر در تفاهم با اون زبان. یه عرف استاد بقی و هول اقرب و الاسوا. یک قول دیگه هم وجود داره که این قول بهتره. سؤال چرا مزفر گفته قیل نگفته اقول؟ مخواد همین رو قبول کنه، گفته و هول اقرب و الاسوا، چرا گفته قیل؟ انشاءالله سیعتی انو بازم نکته داریم اینجا. ان طبیعت البشریه حسب القبه المودعه من الله تعالی فیها، طبیعت بشریه به حسب اون قبه الهیه که به ودیعه نهاده شده فیها در طبیعت بشری، تقتضی طبیعت و افاضت مقاصد الانسان بالالفاظ. اون طبیعت اختزا کرده که مقاصد انسان ها با الفاظ بیان بشه. همون توضیحی که ابو ظفر تو مقدمه تو المنطق داد و همون داره تکرار میکنه. فیختر اول انسان من عند نفسه لفظا مخصوصا عند اراده معنا مخصوص. انسان یه لفظ مخصوصی و برای بیان یه معنای مخصوصی از پیش خودش اختراع میکنه. میگیم بهترین مثال که ما هو المشاهد من الصبيان عند اول امره، مثل بچه ها وقتی نگاه میکنه میبینید بچه از پیش خودش، یعنی کل صبی واضع لنفسه، هر بچه ای برای خودش واضع، یه سری الفاظ برای خودش جعل میکنه. چون بعد لفظ بچه ها الفاظ درست میکنن که هیچ آدم عاقلی به سمون نمیاره، نه پدر و مادر، پدر و مادرش که آدم عاقلیه، برای خودش جعل میکنه. آقای مزفر میخواد بگه که انسان برای بیان معانی تو ذهن خودش الفاظ جعل میکنه. هر انسانی مثلا شما بچه رو ببینید، بچه برای خودش جعل میکنه، ولی اون که بعدا وقتی بزرگ بشه همونا رو ول میکنه، میره دنبال الفاظ دیگه، اما جعل کرده. نشون میده که اختراع الفاظ برای بیان معانی قوه الهیه است. همین انسان ها اینو دارن برای خودشون. بازم مثال به بچه بیانگر مطالب دیگه هم هست، مثل اون قیله. این دو تا هم افقن با هم، تا بعدن بگید اگه شما فیتفاهمو مع الاخرین. بعد از اینکه الفاظو جعل کرد، یتفاهمو مع الاخرین، بعد میاد اجتماعی میشه، تفاهمو با دیگران میکنه. یعنی الفاظ استثنایی و انحصاری خودشو میذاره کنار، از الفاظی تبعیت میکنه که عقلاء قوم تبعیت میکنن. اینم بخاطر اجتماعی به تبع بودن انسانه. فیتفاهمو مع الاخرین الذین یتصلون به، اون آخرینی که با این انسان اتصال دارن، قرابت دارن، هم خانوادن. ول آخرون کذالک، دیگران هم همینطورن. یخترعون من انفسهم الفاظا لمقاصده، الفاظی برای بیان معانی بیان. و تتعلف على مرور الزمن، ایجاد می شود به مرور این زمانهای متعدد من مجموع ذالک، از مجموع این الفاظ طائفتون صغیرتون من الالفاظ، یه عده الفاظی درست می شن حتی تكون لغتا خاصه، تا بشن به یک زبان خاص برسن که لحال این لغت خاصه قواعدها، که یتفاهمو به این قواعد و این الفاظ قوم من البشر، یه عده از بشر با این زبان گفتگو میکنن. و هذه اللغه قد تتشعب بین اقوام متباعده، این خود این زبان شعبه شعبه شده بین اقوام متعددی که در اطناف مثلا اون سرزمین واحد زندگی میکردن، مثل قبائل متعدد جزیره العرب مثلا. و تتبر عند كل قوم، این زبان پیش اقوام متعدد تطور و رشد و تکافو پیدا میکنه. به ما یحدث فیها من التغییر و زیاده، از اون تغییر و زیادتی هایی که در این زبان ایجاد میشه نزد اون اقوام این زبان تصور پیدا میکنه. حتی قد تنبسخ منها لغات اخرى، تا این که تنبسخ ایجاد میشه از این زبان لغت های دیگری. فیصبح لكل جماعت لغتهم الخاصه، برای هر جماعتی زبان خاص خودش یا بویش خاص خودش یا الفاظ خاص خودش در نواحی مختلف شکل میگیره. یعنی یک معنا پیش این ادعای خاص در این ناحیه لفظ داره، پیش ناحیه دیگه لفظ دیگه پیدا میکنه. و علیه بنابر این توضیح رفقا دوباره برگردیم یادمون بیاد، حالا که اشکال دوم برطرف شد، به حقیقت وضع چیه؟ تعیینی. و علیه تکون حقیقت الوضع هو جعل اللفظ به ازاء المعنا و تخصیص اللفظ بالمعنا، پس تعیینیه. و من ما يدل على اختیار القول الثاني في الواضع، بود دو قول گفتیم، گفتیم واضح واحده یا متعدد، گفتیم قول ثانی اقرب الی ثوابه. میگه از چیزایی که این قول تعدد واضح رو تایید میکنه اینه که انه لو کان الواضع شخصا واحدا لن اقر ذلك فی تاریخ اللغات، قطعا تو تاریخ زبان ها بیان میشد که واضح اول کی بوده، چون امپراتور اول در زبان عربی در زبان فارسی قطعا بیانش میکردن که کی بوده. و لعرف عند کل لغت واضعها، شناخته میشد نزد هر زبانی واضح اون زبان، هم گفته نشده. خب ثم ان دلالت الالفاظ علی معانی ها، حالا که اینطوری شد پس دلالت وضعیه جعلیه تعیینیه، ان دلالت الالفاظ علی معانی ها الاصل فی الدلاله ان تكون ناشئه من الجعل والتخصیص و یسمى الوضع حين اذن تعیینیا، حالا که اینطوری شد پس باید تعیینی باشه. البته وقد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال، بعضی اوقات هم از کثرت استعمال یک اختصاصاتی بین لفظ و معنا اتفاق میفته. علا درجه من الكثرة، تا اینکه این کثرت استعمال از معنای مجازی به حدی برسه که انه تألفه الاذهان، ذهن الفت میگیره با این کثرت استعمال. چه الفتی؟ یادتونو گفتیم اول میشه مجاز مشهور، بعد میشه وضع تعینی. علا وجه که اذا سمع اللفظو، به طوری که انسان وقتی این لفظو بشنوه، ینتقل السامع من الى المعنا، سامع به معنا منتقل میشه و یسمى الوضع حین اذن تعینی. دوستان عزیز یک قرائت دیگه از کل این عبارت وجود داره، یعنی پله پله آوردیمش تا آخر. یه قرائت دیگه از این عبارت وجود داره که میشه گفت آقای مزفر این مطلب رو نه در دعوای با استادش محقق نائمی بیان کرده، در دعوای با محقق خراسانی آخوند صاحب کفایه بیان کرده، که او محتاج به قرائت دوباره عبارته با پیشفرضای دیگه که دیگه این طرن و کلن از پیشفرض ما خارجه، میمونه انشاءالله تا کفایه. صلی الله علیه و آله.
اصلا کاغذش بود.